أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، محبین و ارادتمندان به امیر المؤمنین. ابتداء جلسه پوزش میخوام به خاطر این تغییری که در روند کلاس به وجود آمد. امروز مسافرتی پیش آمد و شرایط برای کلاس آنلاین نبود، لذا قبل از رسیدن ساعت 4 این کلاس رو ضبط کردیم که انشالله شرمنده شما نشیم و از بحثمون عقب نیفتیم. بحث راجع به خطبه 110 بود، خطبه دیباج، خطبه ای که امیر المؤمنین سلام الله علیه مهمترین راه های تقرب به خدای متعال را، مهمترین راه های توسل را، تمسک را بیان کردند. 10 مورد را حضرت بیان کرد که هر کدام عرض کردیم جای تأمل داره، چون حضرت صحبتش بر افضل است. ان افضل ما توسل به المتوسلون. این یک راه عادی نیست، این راه مهمی است، افضل از همه راه هاست. خب ما هم به همین اندازه باید بر او تأمل، تحقیق و توجه داشته باشیم. 9 مورد را خوندیم، آخرین موردی که جلسه قبل خوندیم فرمود و صدقت السر فإنها تکفر الخطیئه و صدقت العلانیه فإنها تدفع بیت السوء. در 10 مورد فرمود و ثناء المعروف فإنها تقی مسار الحوان. ثناء المعروف به معنای کارهای پسندیده و خوب است. اگر بخوایم این جملات حضرت را دسته‌بندی کنیم، 9 مورد قبل مصادیق بودند. حضرت فرمود صدقه بدید، صله رحم داشته باشید، لا اله الا الله بگید، اخلاص جهاد داشته باشید، اینها مصادیقند. 10 مورد حضرت میگه شاید بعضی از موارد از قلم افتاده باشند به تعبیر ما، ولی اگر میخواهی به تقرب برسی به این مورد 10 عمل کن. و ثناء المعروف، کار خوب کن، کارهای خوب به طور کلی. این که میگیم کار خوب، چه کارهای خوبی که شخصی هستن، شخصیت انسان رو بالا میبرن، چه کارهایی که جنبه اجتماعی و عام المنفعه دارن. حضرت میفرماید ثناء معروف راه رسیدن به تقرب است. و انها تقی مسار الحوان، تقوا یعنی اون سپر نگهدارنده، تقی به معنای نگهدار است. این کار خیر کردن، ثناء معروف، نگه می‌دارد، حفظ می‌کند انسان را از افتادن در قتلگاه خاری، ذلت. مسار، مسرع یعنی قتلگاه، اونجایی که دو پهلوان با هم می جنگند و یکی شکست می خوره. حوان به معنای ذلت و خاری است. ببینید یکی از مهمترین دغدغه های همه انسان های حر و آزاده و شرافتمند اینه که یه وقت آبروشون نره، یه وقت دچار ذلت و خاری و حقارت نشن. این خیلی زشته، یعنی خیلی ها حاضرن تمام سرمایهشون رو بدن، ولی از یک مهلکه ای که دچار شدن، احتمال بی آبرو شدن هست، احتمال ذلت هست، نجات پیدا کنند. حضرت فرمود اگر میخواهید از این مهلکه ها نجات پیدا کنید، اهل کار خیر باشید، اهل کار عام المنفعه باشید. هم تقرب به خدا را دارید، هم اثری دارد به نام دوری از خاری و ذلت. این خیلی خیلی نکته مهمی است. عزیزان، گاهی اوقات بعضی اتفاقات سر راه انسان میفته، شاید ما خودمون هم در ظاهر امر خیلی تأثیری نداشتیم، امروز مخصوصا خیلی پیش میاد. یه دفعه انسان یه پیام اشتباهی میده، زنگ اشتباهی میزنه، امضایی میکنه، اینها یه دفعه سرانجامش میشه بی‌آبرو شدن انسان، ذلت انسان. حضرت خیلی صریح و واضح فرمود اگر میخواهید خدای متعال برکتی به شما بده، لطفی به شما کنه، از این مهلکه نجات پیدا کنید تا آخر عمر با ذلت و با عزت بدون از ذلت و خاری زندگی کنید، راهش اینه. فقط و فقط اهل کار خیر باشید. هر چه شما خیر انجام بدید، رحمت و لطف الهی بر شما زیاده. دور شما یک حافظانی قرار میگیره، یک سپری قرار میگیره، حفظ میکند شما را از افتادن در ذلت و خاری. این 10 مورد را حضرت اشاره کردند، راه های تقرب به خدا. در ادامه فرمود افیزو فی ذکر الله. بحث ادامه دارد ولی اون 10 مورد دیگه تموم شد، مطلب ادامه دارد ولی به نحو دیگری. فرمود افیزو فی ذکر الله فانه احسن الذکر. افیزو به معنای فیض یعنی جاری شدن آب، آب از دل زمین بجوشد و حرکت کند، به این میگن فیض. افیزو یعنی غرق شوید، جریان پیدا کنید، روان شوید در ذکر خدا. جلسه قبل هم عرض کردیم این حرفها حرفهای عرفانی است، حرفهای سیر و سلوکی است، حرف عادی نیست. اصلا ذکر یکی از آداب و مراحل سلوک است. حضرت فرمود نه تنها ذاکر باشید، اهل ذکر باشید، غرق در ذکر باشید. این خیلی متفاوته. انسان گاهی ذکر بگه گاهی ذکر نگه یه حرف، و غرق در ذکر باشد حرف دیگره. بحث ذکر رو هم قبلا عرض کردیم. ذکر به معنای یاد است. ببینید وقتی شما بعد از چند سال همکارت رو همکلاسیت رو میبینید، میگه یادش بخیر ما سالیان قبل با هم بودیم، چه خبر، کجایی، چی کار کردی؟ کسی به این نمیگه ذکر، عرب به این نمیگه ذکر. ذکر آنجاست شما بعد از چند سال نفر رو میبینی، یه دفعه بغلش میکنی، میگه آقا پدر آمرزیده تو کجایی؟ 10 سال من دنبالتم، این طرف و اون طرف گشتم، سراغت رو گرفتم، کجا بودی؟ ما در آسمان ها دنبالتو میگشتیم و در زمین پیدات کردی. به این عرب میگه ذکر. ذکر یعنی اون توجهی که مدام است، همیشگی است، یه وقت باشه یه وقت نباشه، نه همیشگی است. حالا حضرت میگه افیزو فی ذکر الله، اصلا غرق در ذکر خدا باشید، یاد خدا برای شما این گونه ملکه باشد. این مرحله است که شدنی است، رسیدنی است. هستند بزرگانی که لحظه ای از یاد خدا غافل نمیشوند، لحظه ای از یاد خدا غافل نمیشوند. عرض کردیم روزه مراتبی دارد، روزه عوام، روزه خواص، روزه خصیصین. خصیصین کسانی هستند که روزشون یعنی غفلت نکردن از یاد خدا، نه اینکه فقط زبان تشنه باشه، بدن گرسنه باشه، فکر، ذهن، وهم، خیال، همه چیز در کنترل تمام وجود انسان به یاد خدا میفته. شدنی است. هستن کسانی که دوروبر ما رسیدن به این مراتب، حالا مراتبش بالا و پایین داره، کم و زیاد داره، ولی شدنی است. کسی نگه آقا نمیشه، چرا شدنی است و ما باید برسیم، از ما خواستن، وقتی از ما خواستن یعنی میشه رسید. فرمود افیزو فی ذکر الله فانه احسن الذکر. بهترین ذکری که در این عالم پیدا میشود نام خداست، یاد خداست. اصلا این ذکر جهت آرامش دیگه. مستحضرید ما وقتی به چیزی فکر میکنیم میخوایم آرامش پیدا کنیم، بعضی چیزها خطورات هست، یعنی به ذهن ما میآیند، ما نمیخوایم بهشون فکر کنیم، به ذهن ما میاد، بعد دیگه ما هم شروع میکنیم در موردش فکر کردن. ولی چیزهایی هست که ما علاقمند به فکر کردنیم، دلمون میخواد اونها رو مدام مرور کنیم، مثل آلبوم خاطراته، دلت میخواد هی بشینی بگی یادش بخیر یاد. این ذکر است. ذکر آرامش بخش است، یاد آرامش بخش است. این که شما میبینی گذشتت رو، عکسات رو، حالت خوب میشه، چند لحظه از تمام قصه های دنیا فارغ میشه، این یعنی ذکر آرامش بخشه. حالا قرآن کریم فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. شما شاید با یاد و خاطره گذشتتون، شاید با دوستانتون گاهی اوقات چند لحظه ای حالتون خوش بشه، آرامش لحظه ای و آنی پیدا کنید، ولی اگر خواستید قلبتون به آرامش برسه، ذکر الله هست. ذکر خدا آرامش قلب است، نه آرامش های مسکن لحظه ای و دفعی. تمام عمر تو را به آرامش میرساند. افیزو فی ذکر الله فانه احسن الذکر ورغبو فی ما وعد المتقین فان وعده استق الوعد. آی مردم، رغبت کنید، اشتیاق داشته باشید در اون چیزی که خدا وعدش رو به متقین داده، کسانی که اهل تقوا باشند، کسانی که اون ده مرحله را به خوبی انجام داده باشند، به درجه متقین رسیده باشند. خدا برای اینها یک جایزه قرار داده، اون جایزه بهشت است. حضرت فرمود ورغبو فی ما وعد المتقین، یعنی رغبت و اشتیاق داشته باشید. از اینجا کاملا واضح است، حضرت میگه باید به سمت بهشت برید، باید علاقمند باشید. این که گاهی اوقات شنیده میشه یک عده دیگه کاسه داغ‌تر از آش شدن، آقا ما اصلا توجه به بهشت نمی کنیم، ما بهشت رو دوست نداریم، نه ما محو جمال یاریم. این حرف ها برای ما بزرگتر از دهن حرف زدنه. این حرف ها برای امیرالمؤمنین است که فرمود عبادت تجار و عبادت بردگان و عبادت احرار. ما به این جملات رو حضرت برای عموم جامعه میگه دیگه، فرمود رغبت داشته باشید به بهشت. این رغبت داشتن یعنی هدف داشتن، آینده نگر بودن. خب اگر آدم جلوی پاش نور رو نبینه، نعمت رو نبینه، رحمت رو نبینه، چهار سباه که به این اعمال، به این رساله ها عمل کرد، سست میشه، خسته میشه، آقا ولش کن. ولی وقتی جلوت رو دیدی بهشت، نعمت، نور، جا حرکت میکنی. حالا یک عده‌ای هستن مثل امیرالمؤمنین، مثل اولیاء الهی، اینها همون بندگی براشون بسه، بهشت هم بهشون ندن طوری نیست. به تعبیر دعای کمال، خدای ما رو به جهنم هم ببری، ما از اونجا فریاد میزنیم ای نکند، خودت رو صدا میزنیم. کار به جهنم، کار به اون، برای خوبان عالمه، برای اهل بیت، برای انبیاء. ولی این جملاتی که مربوط به ماست، ورغبو فیما وعد المتقین فان وعده استق الوعد، رغبت داشته باشید به وعده خدا، چرا که هرچه خدا گفت راست ترین و قطعی ترین وعده هاست، مولای درزش نمیره، حتما و قطعا خدا انجام میدهد. خب ما باید در مسیر اون جملاتی که عرض کردیم اول خطبه جلسه گذشته، حضرت فرمود که ان افضل ما توسل به المتوسلون. توسل در دید ما شیعیان و امامیه یک معنای خاص داره. یک عده خواستن شبهه وارد کنن که آقا چرا اهل بیت را اینجا نیاورد؟ در این ده موردی که حضرت فرمود هیچ صحبت از توسل به امام و توسل به پیامبر و حرم رفتن و ذریح بوسیدن نیست. معلومه این توسل نیست. حضرت در این قسمت میفرماید چرا؟ وقت تدوب حدی نبیکم فانه افضل الحدی. از اینجا صحبت از نبوت و امامت است. شما باید پیرو باشید. توسل یعنی پیروی عملی. بله در قلبمون دوست داریم، ولی از دوست داشتن بالاتر تبعیت کردن راه اونها را رفتن. وقت تدو به حدی نبیکم، حد یعنی راه، روش، مرام. آی مردم، اقتدا کنید به راه و روش پیغمبرتون. فانه افضل الهد. هیچ راهی بهتر از راه پیغمبر نیست. هیچ مسیری را نمیتوانید پیدا کنید که اینقدر کریمانه باشد، اینقدر توی انسان را کریم بار بیاورد، اینقدر نتیجه و سرانجام خوبی داشته باشد. راه راه پیغمبره. واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. آی مردم، استنوا یعنی تبعیت کنید، تمسک بجوید، عمل کنید به سنت پیغمبر، چرا که او اهدا یعنی هدایت کننده ترین سنت ها و طریق هاست. هم وقتدو دارد، هم واستنوا، اقتدا کنید و پیروی کنید، هر دو از جهت معنا شبیه به همان، ولی اقتدا مرحله اول از پیروی کردن مرحله دوم است. آدم اول باید مشتاق یه جاده بشه، بفهمد چرا باید به مسافرت بره، بعد قدم در جاده بگذاره. حضرت فرمود بفهمید راه پیغمبر را، شما جز این راهی برای سعادت ندارید. وقتی فهمیدید دیگه معطل نشید، پا در جاده بگذارید و این مسیر را طی کنید. اولین دستور پیغمبر به همه ما این است: اگر میخواهید سعادتمند بشوید، امیر المؤمنین فرمود برای سعادتمند شدن راه راه پیغمبر است، مسیر مسیر پیغمبر است، تبعیت کردن. دو، و تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، کلام خدا احسن الحدیث است، کما اینکه نام خدا احسن الذکر است. ابتدا جمله فرمود افیزو فی ذکر الله فإنه احسن الذکر، الان فرمود تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث. خیلی زیباست، کسی که نامش بهترین نام باشه، حرفش هم بهترین حرفه، کرامتش هم بهترین کرامته، بخششش هم بهترین بخششه، خلقتش هم بهترین خلق، همش احسن است، احسن الخالقین است. ما هم باید اینطور بشیم، ما هم باید در همه جوانب احسن بشیم، ما هم باید در اخلاقمون خوب باشه، رفتارمون خوب باشه، روابط اجتماعیمون خوب باشه، با زن و بچه‌مون خوب باشیم، با جامعه خوب باشیم، با خدا خوب باشیم، با خودمون خوب باشیم، باید احسن بشیم. آدم نباید از یک طرف فقط رشد کنه. خیلی ها هستن با مردم خوبن، با زن و بچه خودشون تندن، بد اخلاق، این خیلی بده. احسن باش در جمیع جوانب. فرمود تعلم القرآن، قرآن رو یاد بگیرید، برید دنبال آموختن قرآن، فإنه احسن الحدیث. هیچ سخنی، هیچ گفتاری بهتر از قرآن پیدا نمی کنید. هرچه سخنرانان بگویند، هرچه دانشمندان بنویسند، هیچ کدام اینها به عظمت قرآن نیست. چه از جهت ظاهر، از جهت فصاحت، از جهت بلاغت، چه از جهت مضمون. از جهت مضمون هم همینه، کدام رساله علمی میتواند به اندازه قرآن عظیم باشد، حقیقی باشد، طبق حقایق و وقایع عالم باشد؟ هیچ کدام. فرمود تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث و تفقه فیه فإنه ربیع القلوب. بعد از این که قرآن را آموختید، یعنی فهمیدید قرآن چیه، با قرآن انس پیدا کردید، حالا برید سراغ تفقه. تفقه یعنی عمیق شدن، تفقه یعنی تأمل. آی مردم، باید در قرآن فکر کنید. این قرآن برای خوندن تنها نیست، برای فکر کردن، برای آموختن. شما المیزان مرحوم علامه طباطبایی رو میبینید، چه دقتهایی، چه ظرافتهایی از همین قرآن است. ولی چه نکات ارزنده تربیتی و اخلاقی و فلسفی و توحیدی و اجتماعی از همین قرآنی که ما فقط خوندیم و رد شدیم. تفقه نیاز است، عمق نیاز است. البته تفقه شرایطی داره، مقدماتی داره. اینطور نیست که هر کدام از ما بشینیم با فکر دو تا چهارتای خودمون بگیم خب این آیه قرآن این رو میخواد بگه، من تفقه کردم. نه، تفقه مقدماتی داره. شما باید اصول و کلیات دین رو بدانید. هر جایی نظری خلاف کلیات دین به ذهنت رسید، یعنی باطل است، یعنی تفسیر به رأی است. حالا با اون کار نداریم شرایط تفقه قرآن چیست، چون دقیقا نقطه مقابل تفقه قرآن اسمش میشه تفسیر به رأی. فرمود هر کسی قرآن را تفسیر به رأی کند، فلیتبوأ مقعده من النار، این جایگاهش آتشه. یعنی نباید لبه تیغ تفقه آری تفسیر به رأی، نه، باید عمیقاً با اون پیش نیازهایی که هست انسان حرکت کنه و قرآن رو بفهمه. خب تفقه در دین چیست؟ فإنه ربیع القلب، قلوب. قلب ما زمستان است، قلب ما خزان است، قلب ما پژمرده است. تنها وقتی این باغ پژمرده خزان دیده سرسبز میشه، شکوفا میشه، رشد میکنه، که با قرآن باشه، که تفقه در قرآن داشته باشه. تفقه در قرآن تو را رشد میده، نه اینکه قرآن رشد میکنه. تو تفقه کنی در قرآن، قلب خودت بهار میشود. بهار یعنی شکوفایی، بهار یعنی میوه دادن. تو اگر میخوای میوه بدی باید قرآنی بشی. تا قرآن را نداشته باشی و تفقه در قرآن نکرده باشی، خبری از شکوفایی نیست. اگر هم مردم دنبالت افتادن، مشهور شدی، معروف شدی، بدان خبری نیست که نیست. تا تفقه در قرآن نکنی از شکوفایی خبر واقعی نیست. این یه موجیست. چهار سبان معروف شدی اومد، پس وردا هم این دوربریهاد میرن و تمام میشه. سومین نکته ای که در مورد قرآن فرمود، تعلم القرآن تفقهو فی و استشفو بنورهی فانهو شفاء الصدور. این دیگه اوج کار است. و استشفو، طلب شفا کنید از نور قرآن. قرآن نور است. اولا نور قرآن طبیب است. ثانیا شما باید از نور قرآن طلب شفا کنید. ثالثا قرآن نور است ولی به هر کسی شفا نمیده. قرآن شفاست ولی به هر کسی، برای هر کسی طبابت نمی کنه. تو باید بخواهی. همونطوری که میخوای بری دکتر، بعد نوبت بگیری، التماس منشی کنی، پول خرج کنی تا بری دکتر. تو باید به این فهم برسی که قرآن حقیقتا شفا بخش است. من قبلا در جایگاه خودش این بحث ها رو کردیم که بین بزرگان اختلاف است. این شفا، شفای روحانی است، شفای جسمی است. عرض ما اونجا بعد از همه نقل قول ها این شد که قرآن هم شفای دردهای ظاهری و جسمی است، هم شفای دردهای روحانی و باطنی است. حقیقت قرآن نور است. نور هر جا بیاید تاریکی میره. بیماری تاریکی است. حالا چه بیماری جسم باشه چه بیماری روح. حضرت فرمود طلب کنید، بخواهید. قرآن این قدرت را دارد که بیماری های جسم شما را، بیماری های روح شما را درمان کنه. البته خود قرآن در دو بخش، در دو آیه شرط میگذاره. اینطور نیست هر کسی آمد پیش من شفاش بدم. اینجا مطبی نیست که با پول کسی وارد بشه. اینجا مطبی است که ورود دو تا شرط داره. هر کسی وارد شد شفا میگیرد، ولی هر کسی رو راه نمیده. برای راه پیدا کردن دو تا شرطه. شرط استشفاء به قرآن یک، ظلم نکردنه. آدم اگر ظالم باشد، ظالم به نفس باشد، ظالم به خلق باشد، ظالم به خدا باشد، این در طبابتگاه قرآن راهی نداره. این به بیمارستان قرآن، بلکه به مستشفی قرآن راهی نداره. قرآن فقط کسانی را میپذیرد که اهل ظلم نباشن. اهل ظلم نباشن یعنی الان ظالم نباشه. بله، آدم اگر که قبلا گناهی کرده باشه، ظلمی کرده باشه، ولی پشیمون شده، الان آمده که قرآن شفاش بده، این پذیرفته است. ولی کسی که همین الان دنبال ظلم است، این هیچگاه به قرآن راه پیدا نمی کنه. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. به چه کسی خسارت میزند؟ ظالم. ظالمین از نور قرآن بهره نمیگیرند. پس واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور، به شرط اینکه تو الان ظالم نباشی، قصد ظلم نداشته باشی. و دوم، کسانی که طهارت نداشته باشند. اگر کسی اهل طهارت نباشد، محضر قرآن و شفا بخشی قرآن راه پیدا نمی کند. فرمود لا یمسه الا المطهرون. ظاهر قرآن را فقط انسانهایی که اهل وضو باشند، اهل غسل باشند می توانند مسح کنند. باطن قرآن هم به کسانی که اهل طهارتند. اهل طهارتند یعنی دنبال طهارتند، یعنی طالب طهارتن، میخواهند به اون باطن نورانی برسن. تو اگر با این دید وارد بر قرآن شدی، شفا میده هم جسمت رو هم روحت را. ولی اگر دنبال ظلم باشی، اگر دنبال این باشی یه آیه از قرآن بفهمی، یاد بگیری، بعد بری بر علیه همسرت، بر علیه همکارت استفاده کنی، بعد بری ظلم کنی با این، بعد بری با قرآن سر مردم رو ببری، خب این قرآن شفا بخش نیست برای تو. دو تا شرط داره، یک ظالم نباش، دو طهارت داشته باش. تو به محضر قرآن راه پیدا میکنی. وستشفو به نورهی فانهو شفاء الصدور. فرمود چهارمین مطلب در مورد قرآن، و احسنو تلاوته فانهو انفع الغسس. آی مردم نیکو تلاوت کنید قرآن را. ببینید ما یک قرائت داریم، قرائت یعنی روخانی کردن، تجوید مربوط به قرائت است. آنچه که ما مأمور به او هستیم تلاوت است. تلاوت الله خود حضرت جلوتر در برخی از خطبه ها بیان می کند. تلاوت به معنای قرائت همراه با تأمل، یعنی شما وقتی می خوای آیه قرآن رو بخونی متوجه باشی این آیه در مورد عذاب جهنمی هاست، اون صدای حزن بیاید، نه اینکه ادا در بیاری، یعنی واقعا این فهم رو رسیده باشی این آیه آیه بشارت است، کیف کنی، اینجا آیه عذاب است، بترسی، اون جایی که باید لبیک اللهم لبیک بگی. مؤمنین را وقتی مورد خطاب قرار میده بگو لبیک اللهم لبیک، ان شاء الله منم مؤمنم. به این میگن تلاوت. تلاوت به این نیست که صدا بالا بره پایین بیاد، در این دستگاه در اون دستگاه، ولی تهشی هیچی. نه، اون قرائت است. قرائت حرفی است، تلاوت چیز دیگری. تلاوت یعنی تأثیر پذیرفتن، یعنی خودتو که داری میخوانی باید بفهمی. البته و احسن تلاوته، شما در تلاوت صدات بلنده. حضرت میفرماید وظیفه شما در مورد قرآن اینه که یاد بگیرید، تفقه کنید، از نور قرآن بهره ببرید، ولی آخرش باید به مردم هم برسانید. اینجا سفره تکخوری نیست. و احسن و تلاوته، خوب قرآن بخوانید، قرآنی را که آموخته اید و تفقه کرده اید و نور او را دیده اید را طوری بر مردم بخوانید که مردم هم مشتاق بشن، که مردم هم طالب بشن، که اونها هم بیان سر سفره تعلم القرآن، اونا هم بیان مرحله اول. اگر ما قرآن رو فقط برای خودمون خواستیم این خودخواهی است، این دور از ادب قرآن. ما نهج البلاغه رو فقط خودمون بخوایم، بقیه به ما چه؟ نه، تو باید دست و پا بزنی برای دیگران. احسن و تلاوته، قرآن رو یاد گرفتی، خودت نجات پیدا کردی، الحمدلله. وظیفه در قبال بقیه چیه؟ اونها هم راه نشون بدی. همون گونه که کسی دست تو را گرفت و سر سفره قرآن نشوند، تو هم باید دیگران رو سر این سفره بیاری. من بارها این جملات رو محضر شما عرض کردم عزیزان، سر این سفره تا یه مدتی ما باید رزق و روزی بگیریم، از یه جایی به بعد تو هم باید دست در جیب کنی، تو هم باید زحمت بکشی. دیگران ما را سر این سفره نشاندند، ما هم باید چهار نفر رو سر این سفره بینیم. ما تا آخر اون بگیم ما خودمون آدم خوبی هستیم، در خانه اهل بیت کافی نیست. خب تو که آدم خوبی هستی، تو که محب اهل بیتی، تو که دوستدار امیرالمومنینی، چه کردی برای علی؟ چه کردی؟ قبلا این داستان مرحوم علامه امینی رو عرض کردم. امینی بزرگ کسی است که القدیر نوشت، تمام عمر را وقف امیرالمومنین کرد، وقتی هم از دنیا رفت هنوز دلش می سوزه برای مظلومیت علی، هنوز دنبال اینه که غبار مظلومیت از چهره علی پاک کنه. به خواب علامه جعفری میاد که آقا یه کاری بکن برای علی. اینه، به گوش دیگران هم باید رسوند، فقط خودمون بهره مند بشیم نه، تو باید دست دیگران هم. فرمود و احسن و تلاوته، تلاوت قرآن را خوب داشته باشید تا دیگران هم سر سفره بیان. فرمود فإنه انفع الغسس، این قرآنی که شما دارید میخونید نافع ترین قصه هاست. این جمله جمله مهمی است. قرآن کتاب قصه نیست، قرآن کتاب تاریخ نیست، قرآن کتاب هیچ کدام از این موضوعاتی که در قرآن هست، قرآن کتاب او نیست. قرآن نیامده تاریخ برای ما بگه، قرآن نیامده فلسفه برای ما بگه، قرآن نیامده براهین اثبات وجود خدا بده. همه اینها در قرآن هست، ولی قرآن هیچ کدام از اینها نیست. قرآن قرآن است. اگر هم قصه دارد فإنه انفع القصص، در مرام امیر المؤمنین قصه و داستان برای عبرت است، برای پند است. هر جا قرآن قصه ای داره صحبت از پند گرفتنه، عبرت است. یعنی شما هم همچین مسیری جلوی پاتون هست، مواظب باشید، عبرت بگیرید از اون راهی که دیگران رفتن تا شما مسیر درست را انتخاب کنید، راه رو به بیراه تغییر ندید. انفع القصص قرآن است. از اینجا معلوم میشه احسنو تلاوته فانه انفع القصص. اگر خواستیم برای یک گروهی قرآن آموزی را شروع کنیم، تعلیم قرآن رو شروع کنیم، اول باید سراغ قصه ها بریم. این قصه های قرآنی که کتاب های متعددی نوشته شده اینا خیلی کار خوبیه، ولی باید بتونیم امروزی کنیم. یعنی اون حرفی که اون قصه دارد، اون مضمون کلی قصه را منطبق بر الان کنیم، مصادیق امروزیش رو تعیین کنیم، اون دانش آموز و دانشجویی که مقابل ما نشسته بفهمه الان دقیقاً داریم چه میگیم. چون کلیات را مبهم گفتن دردی رو دوا نمیکنه، بعد انطباق داده بشه به امروز تا انشالله راهگشای ما باشه. چهار مطلب رو در مورد قرآن فرمود: یاد گرفتن، تأمل کردن، نور گرفتن، به دیگران آموختن. چهار مرحله در مورد قرآن. خب اینجا یک مرحله مهمی است، مرحله‌ای که اهل سلوک دارند. صحبت از ذکر است، صحبت از نور است، صحبت از باطن است. در اون مباحث دیروز عرض کردیم صدقه مال را زیاد می‌کند، حج مال را زیاد می‌کند. این دو تا چهارتای دنیایی مادی ما نیست. حج یعنی خرج کردن، صدقه یعنی پول از دست دادن. چطور صدقه مال زیاد میکنه؟ این باطن است. این دو تا چهارتای مادی ظاهری نیست، این عرفان است، این سیر و سلوکه. حضرت اینجا در پایان خطبه 110 به یکی از انحرافات، به یکی از خطرات سر راه سلوک اشاره میکنه. فرمود آی مردم مراقب باشید، اگر خواستید به سیر و سلوک روی بیاورید مواظب شیادها باشید، عالمان بی عمل، اونهایی که خوب حرف میزنن ولی خودشون بهره ای از عرفان نبردن، بهره ای از اخلاق نبردن، اینها دزدان ایمان شما هستن. مواظب باشید، هم خودتون عالم بی عمل نشوید، هم مواظب باشید دچار این افراد نشید، چون سر از قهقرا در میارید. فرمود و ان العالم العامل بغیر علمه، آگاه باشید اون عالمی که عمل میکند مخالف علم خودش، میداند نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا حرام است، خلاف فتوا میده برای اینکه جامعه رو به هم بریزه، فهمیده امروز روز اول ماه مبارک رمضان است، فتوا طور دیگه میگه تا مملکت اسلامی را، جامعه اسلامی را دچار هرج و مرج کنه. حالا این به عنوان دانه درشت تا پایین تر، اون عالمی که مخالف علمش عمل میکند، یعنی 100% میداند ولی خلاف او عمل میکند، کل جاهل الحائر الذی لا یستفیق من جهله، مثل اون جاهلی است که الحائر، حائر یعنی حیرت، سرگردان، الذی لا یستفیق من جهله، یستفیق معنای به هوش آمدن، بیدار شدن. انسان جاهل در خواب است. آدم جاهلی که در خواب است واقعا خوابیده، تکونش بدی بیدار بشه. عالمی که خوابیده این خودش رو به خواب زده، لذا هیچ وقت لا یستفیق من جهله، از خواب غفلتش بیدار نمیشه، از خواب جهلش بیدار نمیشه. و این همیشه دچار سرگردانی است، حائر است، دچار حیرت و سرگردانی است. عالم اگر مطابق علمش عمل نکنه جاهل است، و بلکه از جاهل بدتر است. این حیرت زده است، سرگردان، این چطور میخواد بقیه رو به راه راست هدایت کنه؟ تو خودت سرگردانی؟ تو میتونی راه دیگران رو تعیین کنی؟ خیلی سخته. عالم شدن اگر بدون عمل باشد همون جاهل بودن بهتره. چه کنیم که جاهل بودن هم عذرش پذیرفته نیست؟ فردای قیامت از ما نمیپذیرن، بگن آقا جاهل بودیم. میگه چرا جاهل بودی؟ شرایط رو داشتی، استعداد رو داشتی، امکانات رو داشتی، باید یاد میگرفت. یاد که گرفتی میگن چرا عمل نکردی؟ تو از هر جاهلی جاهلتری. او جاهل بود، نمیدانست. تو میدانستی و خلاف عمل کردی. این خیلی عذابش بدتره. این که در روایت فرمود یک عالم در قیامت کارش گیره، 70 جاهل میرن بهش، تسویه حساب میشن، حرکت میکنه. این رو رها نمی کنن. تو میدونستی، چرا خلاف گفتی؟ تو که میدانستی جایگاه رهبری را، چرا موضع نگرفتی؟ چرا خلاف نظر او حرف زدی؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری دولت آبادی را. وقتی که دیگه بعد از 88 و بعد از اون فتنه ها فهمید که دشمن هدف گرفته شخص رهبری را، با تمام قوت، با تمام اون احترامی که داشت، اگر ایشون هم حرف از رهبری نمیزد خیلی ها بیشتر قبولش داشتن، ولی آبرو وسط گذاشت، دفاع کرد از رهبری. این مهمه. عالمی باشی که در موضع خودش آبرو خرج کنی برای امامت، آبرو خرج کنی برای دین. خیلی هم میتونن حرف نزنن، کما اینکه حرف نزدن، ولی اینها از هر جاهلی بدترن. جاهل نمیدانست، تو میدانستی و سکوت کردی. چطور میخوای این بی آبرویی رو در جهنم جبران کنی؟ قرآن کریم در سوره مبارکه این نمل وقتی جریان معجزات حضرت موسی رو ذکر میکنه، ید بیضاء موسی رو ذکر میکنه، فرمود فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. این نشانه های واضح، این معجزات الهی وقتی بر فرعون و اطرافیانش عرضه میشه، اینا یک صدا میگن هذا سحر مبین، این جادوگری است، این جبل است، اینها واقعیت نداره. بلا فاصله در آیه 14 فرمود و جهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا. درست موسی را انکار کردند، درست زیر بار موسی نرفتند، ولی واستيقنتها، یقین داشتند که موسی حق است، یقین داشتند این کارهایی که موسی میکنه سحر و جادو نیست، چشم بندی نیست، اینها حتما معجزه است. یقین داشتند و خلاف گفتند، ظلم کردند، برتری طلبی کردند. قرآن میگه حالا بشین ببین عاقبت این مفسدین چیست. این عالمی که مخالف علمش عمل میکنه با اینکه یقین دارد، خب این فرعون صفت دیگه میداند ولی خلاف علمش عمل میکنه. حضرت فرمود از اینها دوری کنید. و ان العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله بل الحجت و علیه اعظم. حضرت فرمود بذار از این بالاتر بریم. فردای قیامت اون برهانی که خدا بر ضد این داره از همه جاهلان بالاتره. بالاخره جاهلان شاید یه بهونه بیان، خدایا نفهمیدیم، ندانستیم، ولی خدا از این عالم نمیگذره. نمیدانستم در کار تو نبود، 100% میدانستی، سخنرانیش رو هم کرده بودی، کتابش رو هم نوشته بودی، پولش رو هم گرفته بودی، ولی باز در مقام عمل که شد زدی زیرش. حجت خدا بر این آقا تمام است، بالاترین حجت بر ضد اینه، هیچ راه فراری ندار. ولی حسرت له الزم، الزم یعنی همراه، حسرت همراهشه، دست از سرش بر نمیداره، تمام عمر را حسرت میچشه، حسرتی که دیگه به دردش نمیخوره، حسرت اونجا سودی نداره، ولی یک عذاب است، مدام در حال حسرت. و خب عند الله الوم، الوم یعنی افعل تفضیل است، لوم یعنی سرزنش، الوم یعنی مورد سرزنش ترین. خدای متعال بیش از همه چه کسی را سرزنش میکند؟ کسی که عالم بود ولی خلاف علمش عمل کرد. حالا این عالم که میگم، یه وقتی فکر نکنید صحبت فقط جزء مراجع است و روحانیت است. عالم یعنی همینقدر که میدانستی باید چه کنی، همینقدر که میدونستی بابا مال مردم رو نباید خورد، همینقدر که میدانستی وقتی یه صفی تشکیل شده تو اگر از پشت در بری زودتر کارت رو را بندازی، این حق و ناسه. درست رفیق صاحب مغازه‌ای، رفیق فلان کارمندی، ولی اینهایی که بندگان خدا تو صف ایستادن همشون مؤمنن، مسلمانن، وقتشون ارزش داره، خستن، تشنن، کار دارن. تو وقتی همه این صف رو به هم میزنی میری جلو، این میشه حق الناس. میدانستی یا نه؟ بله میدانستم. چرا عمل نکردی؟ از تو میخوان. این که میگیم عالم، حتما توجهتون نره به سمت افراد خاصی. من و شما در حدی که نهج البلاغه خوندیم، کلمات امیرالمومنین رو آشناییم، موظفیم، عالم شدیم به اینها، دیگه نمیتونیم از زیر بار شانه خالی کنیم. میگه تو دیدی علی چه گفت یا نه؟ دیدی کیفیت زهد علی را یا نه؟ خواندی که امیرالمومنین چطور نسبت به دنیا بیرفت؟ پس چرا عمل نکردی؟ پس چرا دنیا رو که دیدی دلپی میخوردی؟ از تو میپرسن و ما هم در حد خودمون عالمیم. در پایان بس این روایت را محضر شما عرض کنیم. روایت روایت زیبایی است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه این روایت رو مرحوم شیخ حر عاملی ذکر میکنه رضوان الله علیه. یک کتابی دارن رسالت و اصناع شریعه فی رد علی الصوفیه. شیخ حر عاملی حرم امام هشتم دفن، انشالله توفیق زیارت امام هشتم و قبر ایشون رو داشته باشیم. رساله رساله مهمی است، رسالت و اصناع شریعه فی رد علی الصوفیه. از اون زمان علمای ما به شدت مقید بودن مخالفت با صوفیه. الان با کمال تأسف باید ببینیم صوفیه داره یک دور تاریخی میزنه، صوفیه داره جا باز میکنه در دل تشیع به اسم محبت اهل بیت، به اسم طرفداری از علی، به اسم عشق علی وسط هیئت‌ها خو بکشند و سماع صوفیانه رو رسما در قالب سینه‌زنی برگردوندن به هیئت‌ها. یه عده‌ای هم جاهل فکر میکنن اسم امیرالمؤمنین بعد خو بکشند، در حالی که بابا نماد صوفیه اینها بوده. بعضی وقت‌ها هم متاسفانه اقطاب صوفیه به اسم هنرمند میان تو تلویزیون، میان تو جشن‌ها شرکت میکنن، یه تار و تنبوری داره، محاسن بلندی داره، یه قیافه های خاصی هم درست میکنن، اسمشون میشه هنرمند. بعد هنرمند که شد مردم میرن دنبالش دیگه در فضای مجازی، این کی بود، چقدر قشنگ تار زد، چقدر قشنگ تنبور زد، یه دفعه میبینی طرفدار او شدن. او که جز اقطاب صوفیه است، ما خودمون داریم صوفیه‌ای که این قدر اهل بیت با او مخالفت کردن، رسماً لعن کردن صوفیه را. هر کسی صوفی باشه، گاهی به اسم گاهی به صفت، هر کسی که صوفی باشد مرام. ایشون شیخ الرعاملی کتابی دارن اصناع شریعه، رساله اصناع شریعه معروفه در رد صوفیه. اونجا این روایت رو ذکر میکنن امیرالمؤمنین سلام. این داخل پرانتز بود که عرض کردم، امیرالمؤمنین فرمود تورات با 5 جمله تمام شده. تورات 5 تا جمله آخرش هست با اون تمام. من علی خیلی این 5 تا جمله رو دوست دارم، دلم میخواد هر روز صبح که از خواب بیدار میشم یک نفر این 5 جمله را برای من بخواند، مرا متوجه و متذکر این جملات کنه. 5 تا جملهش اینه: الاول العالم الذي لا يعمل بعلمه فهو و ابلیس سوا. عالمی که مطابق علمش عمل نکند با شیطان برابر است. چون شیطان عالم بود، میدانست آدم از او بالاتر است، ولی سجده نکرد، بهانه آورد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. حضرت فرمود کسی که عالم باشد طبق علم عمل نکند، او شیطان است، مساوی شیطان است، عدل شیطان است. لا اله الا الله. عالمی که به علمش عمل نکند. خیلی وظیفمون سنگینه ها، هر چی میخوانیم و یاد میگیریم وظیفه داریم، عمل کردن به او وظیفمونه. وظیفه ما انتقال نیست در مرتبه اول. در مورد قرآن 4 مرتبه را فرمود به دیگران یاد بدی، 3 تاش در مورد خودته. علم هم همینه، 3 تاش در مورد خودته. آخرش گفتن خمس علم، زکات علم اینه که به دیگران یاد بدی، ولی یه مقدارش هم به دیگران یاد بده، ولی اصل خودتی، عمل کن به او. اولین جمله که مربوط به بحث ما بود، اون 4 تا جمله رو هم بخونی. فرمود و ثانی سلطان لا یعدل به رعیته. دومین جمله‌ای که در تورات نوشته است اینه: اون آقا، اون سلطان، اون حاکم، اون حکومتی که با زیر دستان خودش عدالت را رعایت نکند، فهوه و فرعون سوا. او یک فرعون مجسم است. فرعون یعنی همون حاکم جائری که نسبت به زیر دستش مدیر کارخانه باشه، رئیس اداره باشه، معلم یک کلاس باشه، نسبت به زیردستی‌هاش عدالت رو رعایت نکنه. فرمود این فرعونه. و ثالث فقیر یتذلل لغنن لغنی طمعا فی ماله. اون کسی که فقیر است ولی در مقابل اغنیا ذلیل میکنه خودش رو، خار میکنه خودش را تا یه دو ریال بهش پول بدن، تا یه مقداری هوای او رو داشته باشه، یعنی مسئولیتی بهش بدن. فرمون فخوه والکلب سوا، او با سگ برابر است. سگ هم همینه دیگه، دنبال صاحبش میدوه تا یه لقمه نون براش بندازه. آدمی که عزت و حریت خودش رو له کنه برای یه ریال دم دست این و اون، خب این از سگ بدتره. و رابع غنی لا ینتفع به ماله فخوه والاجیر سوا، ثروتمندی که نفعی از مالش نمیبرد، سودش و خیرش نه به خودش نه به دیگران نمیرسه. فرمود این از هر برده ای برده تره. برده یعنی کسی که دم دست تو باشه، کارهات رو انجام بده. تو مال را رئیس خودت کردی، شدی برده مال، بنده مال، فقط دنبال این صفرهای مالت زیادتر بشه، هیچ استفاده ای نمیبری، تو برده ترین بردگان. و الخامس امرأتون تخرج من بیتها به غیر ضروره، اون خانمی که بی دلیل بدون اینکه ضرورتی باشد، صحبت از ضرورت است، نه اینکه بالاخره هر کسی بخواد بره بیرون یک کاری دست و پا میکنه برای خودش، من میخوام برم بیرون که برم بازار که برم فلان جا. حضرت فرمود اگر خانمی بدون ضرورت، ولو اینکه شوهرش هم اجازه داده ها، ولی بدون ضرورت از خانه خارج بشود، فهیه و الامه سوا، این با کنیز در یک حده. کنیز یک کسی است که بهش میگن برو دنبال این کار، برو دنبال اون کار، او از خودش اختیار نداره میره. کسی هم که بدون ضرورت بیرون میره، معلوم اختیاری از خودش نداره، هوا، کشش ها، تمایلات بهش میگن الان بریم، الان بریم، الان بریم، الان بازار، الان پارک، الان اینور، بی دلیل، بدون حساب و کتاب. فرمود این از کنیز هم بدتر است، مساوی کنیز یا از کنیز بدتر است. به حق امیرالمومنین انشاءالله که همه ما از این آفات مبرا باشیم، خدا به برکت امیرالمومنین نور قرآن و ولایت رو در قلب ما بتاباند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.